برای خداوند سلیم اهلیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اولئک که یعطون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرعون بالحسنة السیئة و مما رزقناهم ينفقون و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. نظر شریف عزیزان، گفتگو در آیات سوره مبارکه قصص است. آیه که مطرح شد آیه 54 و آیات بعد از آن است. دیشب در نهایت عرایض گفتیم که خداوند سبحان ستود و مد کرد اون کسانی که اولئک یعطون اجرهم مرتین، اون انسانهایی که پا نهادند بر هوای نفس و حق رو پذیرا شدند. صحنه پذیرش یا عدم پذیرش نبی مکرم بود. به این جهت خداوند سبحان این بحث رو مطرح فرمود: انما یتبعون اهواهم و من اضل ممن اتبع هواه. اونها که شاید امیال نفسانی اونها اجازه نمیداد که بپذیرند نبی مکرم را، اسلام را، اما پا رو نهادند بر هوا و حق رو انتخاب کردند و گزیدند. این همان گونه که دیشب عرض کردیم گوشه اخلاقی هم در این جهت محضر مبارک عزیزان بسیار مسئله ظریفی است که انسان یک بین باشد در زندگی، دو بین نباشد، یعنی دو چشم او بر حق باشد، نه یک چشم به حق و یک چشم به هوا. این انسان احول است. انسانی که دو بین است متاسفانه اشیا رو در اندازه واقعی خود و در جایگاه خود نمی بیند. این واقعیتی است. انسانی که دوبین است متاسفانه اشیاء رو یا بزرگتر میبیند یا جا به جا میبیند. هیچگاه شناخت حقیقی به امور عالم برای او پیدا نمیشود. اون حکایت رو لابد شنیده اید که استادی به شاگرد احول خود گفت برو اون شیشه رو بیاور. در دکان بقالی گفت اون شیشه رو بیاور. گفت آقا ما دو شیشه میبینیم، کدام یک رو بیاورم؟ گفت من گفتم یک شیشه هم اونجا بیشتر نیست، برون یک شیشه را بیاور. گفت نه، اینجا بالله که دو تا شیشه هست، هر کدام را میگویید بیاورم، راست را یا چپ را بیاورم؟ گفت برو یکی بشکن دومی رو بیاور. تا که زد شکستید شیشه در جای خودش باقی نیست. این است انسان احول، اونی که یک چشم به حق دارد یک چشم به هوا دارد. این نمیتواند ببیند که چی وجود دارد در عالم خارج، واقعا حق کجاست چیست. تا زمانی که آدمی پا بر روی هوا نگذارد حق بین صرف نمی شود. هست آیین دوبینی زهوس، قبله عشق یکی باشد و بس. تا انسان به دو قبله نماز بگذارد موحد نمی شود. تا بر هوا پا نرهد انسان از تعلقات به در نمی آید. فرمود اینها کسانی که پا نهادند در این هوا و حق رو پذیرا شدند، اینها کسانی هستند که خداوند دو اجر به اینها می دهد. اینها یعطون اجرهم مرتین بما صبروا. به علت این که اینها دارای دو اجر می شوند، اینها اجریست که از صبر می برند. به لحاظ اون که همون معنایی که برای صبر دیشب گفتیم، البته اینها به لحاظ اون حاکمیتی که بر نفس پیدا می کنند چنین می خواهند. اما مهم نیست که چنین می خواهند من یا نه، حق چیست. اینها تابع حقند، میل خودشون رو بر حق تطبیق میکنند. امیرالمومنین در نهج البلاغه یه جایی که سلامت بعض از انسانها بعد از پیغمبر یا در صحنه‌های دیگر تاریخ اسلام رو مطرح میکنند، میگه اینها کسانی هستند که عطف الهدى علی الرأی. اینها کسانی هستند که حق رو با رأی خودشون منطبق کردند، نه اینکه رأی خودشون رو با حق منطبق کنند. خواستن حق را به میل خودشون و هوای نفس خودشون تفسیر کنند. این همان تفسیر برای است که در باب قرآن هم داریم. خب فرمودیم کسانی که حاکم بر نفس شدند و اجر صبرشون رو خداوند سبحان اگر به همه یک اجر میدهد، به اینها مرتین، خدا دو مرتبه به اینها اجر میدهد، اینها دو اجر میبرند. در این جهت دنبال این که توصیف این جماعت کردی، دو صفت خداوند سبحان مطرح می کند که اینها شنیده نیست. و یدرعون بالحسنت سیعه، اینها کسانی هستند که دفع می کنند به سبب و به وسیله حسن سیعه را. کلمه یدرعون درعه که انتهایون همزه باشد، در لام الفعل همزه است، به معنای دفع کردن است. یه زمانی در باب دفع نظر مبارک عزیزان هست کردیم که ما رفعی داریم و دفعی داریم. دفع آن است که ما به گونه کار کنیم، به گونه عمل کنیم که نگذاریم عارضه بیاید. یک انسان وقتی که میخواد دفع مرض کند، یعنی چه میکند؟ یعنی بهداشت کامل را رعایت میکند، یه رژیم مناسب غذایی برای خویش میگیرد، اون پرهیز مناسب رو که انسان داشته باشد، در این که مبتلا نگردد به آفت و بیماری، این میشه دفع المرض. اما اگر بیماری آمد، اونگاه سراغ طبیب معالج میرویم و سعی میکنیم این بیماری را توسط دارو درمان غیره چه بکنیم، از بین ببریم، این میشه رفع المرض. دفع آن است که نگذاریم ما مبتلا بشیم، اون مقابل رو بگیریم. خود درع به معنای دفع است، درع به معنای دفع است، این گونه عمل کردن. بعضی ها وقتی که خیلی اینها غرور اینها رو گرفته است، خداوند در قرآن به اینها میگه قل بگو پیغمبر فدرعوا عن انفسکم الموت، اگر راست میگید از وجودت خودتون مرگ را دفع کنید، یک کاری بکنید، فسادی بکشید که مرگ به سراغتون نیاید. اما اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، اما در تمام اون قصرهای سربرافراشته مستحکم حفاظت شده هم که باشید، مرگ به سراغتون میاید و نمیتوانید مرگ را دفعش کنید، یعنی مقابل مرگ نمیتونید سد ببندید و بگیرید که نیاید، چون اگر آمد دیگه تمام است، مقابل مرگ را نمیتوانید دفع کنید. در این معنا را دارد. در باب حدود اسلامی داریم این جمله رو که بسیاری هم جمله دقیقی است، در لسان معصومین به شیوه های مختلف فرمودن ادرع الحدود بشبهات، حد خدا جاری کردن بسیار بسیار نکته لازمی است. هنگامی که حد جاری میگردد، باران رحمت الهی میبارد. از مواردی که استجابت دعاست زمانی است که دارد حد جاری میشه. هنگامی که تلک حدود الله، حدود خداوند سبحان جاری میشد، اینجا اگر دست برداشته شود، موضع استجابت دعاست. مثل اون که دارن صیغه عقد میخوانن، هنگامی که صیغه عقد و نکاح خونده میشه، موضع استجابت دعاست. خداوند دعا رو میپذیرد در اون لحظه. هنگامی که حرامی به حلالی تبدیل میگردد، لطف خداوند بر خلق جاری میشود. در زمان اجرای حد این طور است، خداوند رحمت جو. اما در این حال این حدی که این مقدار ارزش دارد، برها یه جایگاه اجتماعی این چنین میدارد در حقوق اسلامی، اما در این حال ادرا الحدود به شبهات، وقتی که میخواید حد اجرا کنید، به کمتر شبهه اگر در مسئله پیش آمد، این حد رو تعطیلش کنید، این حد رو ادرا، یه کاری بکنید که حد نیاد جلو. اگر شبهاتی وجود دارد، می اومد خدمت وجود ما، آقا ما چنین عملی را انجام دهیم، فهمدن شاید امروز حالت خوب نباشه، برو فردا بیا. فردا می اومد، آقا شاید امروز دل درد داری، فردا چه، برو پس فردا بیا. این تا سه مرتبه چهار مرتبه وقتی اقرار کامله می کرد و هیچ دیگه شبهه‌ای در قضیه نمی ماند، اونگاه امیر المؤمنین قم بر بیا، اونگاه دستور اجرا حد را وجود مقدس امیرالمومنین میداد، نه به اینکه به مجرد مسئله که هنوز روشن نباشه اجرا حد بخواد بشن. ادرع الحدود بشبهات، حد رو با شبهه رفع کنید، دفع کنید، نگذارید بیاید، در عین اون عظمتی که حدود دارد. پس خود کلمه اینها رو گفتم برای اینکه کلمه دفع رو خدمت عزیزان روشنش کنیم. و در ارا فرمود این بندگان خوب خدا که دو اجر میگیرند، به ما صبروا و یدرعون بالحسنات السیئه، اینها دفع میکنند به سبب حسنات سیئات. خود کلمه حسنه و سیئه هم خب یه معنای اون خود حسنه اونچه که موجب حسن و نیکویی میگردند، چه در نزد انسان چه در نزد خالق. سیئه ما یسوع المرء و ما یسوع الرب، اون چه موجب ناراحتی خدا میگردد و اون چه موجب ناراحتی خلق میشود، اینها سیئه است. منتها حسنه گاه نقطه مقابل فعل حسن، نقطه مقابل فعل قبیح است. حسنه آن چیزی که حسن در آن وجود دارد، سیئه آن که در آن قبح و قباحت وجود دارد. این یه معناست، اینها دفع میکنند، نمیگذارند بیاید، امور قبیح. به چه وسیله؟ به وسیله ارتکاب و انجام دادن حسنات. اینها شیوه دفع سیعشون، دفع قبیحشون شیوه عملی است. اینا تو خیالشون دفع نمی کنن بدیها را، بلکه با عمل به گونه ای و به شیوه ای رفتار می کنن که با عمل حسن مقابل سیعه را صد می کنن و می گیرن و سیعه احتمالی را بر می دارن. اینا که این انسان های موفقی هستن. در یه معنای گسترده و عامش، خب سیعه گاه سیعه قولیست، گاه سیعه فعلیست. و اگر بخوایم جمع بین برحال تقابل حسن و سیعه بکنیم، همون معروف و منکر می شوند. اینها کسانی هستند که دفع می کنند منکر را به سبب عمل و انجام دادن به معروف. این بهترین شیوه عملی و تربیتی است. از این بهتر امکان ندارد، از این قوی تر امکان ندارد که انسان تربیت کند و سازندگی ایجاد کند. با انجام دادن و به ظهور رساندن و نشان دادن معروف است که منکر منزوی می گردد. منکر از صحنه به در می آید. هنگامی که ظهور به هنگامی که حضور معروف کمرنگ می شود، طبعا باطل منکر می آید و ظهور خودش رو قوی تر می کند. فرمود اینها هستند کسانی که به سبب انجام دادن حسنات و امور معروف منکر رو دور می کنند، می زدایند، دفع می کنند. این یه معناست که عرض کردم. خب حقم همین است. ما در شیوه برخوردمون واقعا شیوه برخورد سازنده همینه که انسان با نشان دادن معروف خیش دیگران رو معدی و آداب کند، دیگران رو متوجه کند و اینها رو بخواند به سوی معروف و از حسنات اینها رو دور کند. شاید در جهات اخلاقی و درونی خود انسان نیست همین قاعده حاکم باشد. یه قدری جدیتر اگر بحث رو مطرح کنیم، اصلا این حکمه و یدرعون بالحسنت سیعه، قانون است که اساسا هر کجا که حسن بیاید سیعه می رود، هر کجا که سیعه پر رنگ باشد زمینه رو برای حسنه کم می کند. این یه قانونه، یه قاعده است. نص صریح قرآن بازگو می کند. زمانی از می کردیم که وقتی امیرالمومنین بلا داشته مسابقه قرآنی تشکیل بدهند، این مسابقه در مفاهیم قرآن سوال کردن ارجا من ارجا آیه من القرآن، اون آیه که در قرآن از همه ایجاد امید بیشتر میکند کدام آیه است؟ یکی گفت آقا این آیه است، یکی گفت مثلا این آیه شریفه که فلسوف یعطی که رب و کفترزا، خدا مقام شفاعت چنینی به تو میدهد یا رسول الله، به زودی فردای قیامت اونگاه رسول مکرم آماده جان دادن شدن به اسرائیل. دیگری گفت اون آیه شریفه که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگان خدا که اسراف بر نفس کردید، نومید نباشید از رحمت خدا، خداوند جمیع گناهان میبخشد. هر کدام چیزی گفتن. بعد اونجا دو حدیث داریم. در یه حدیث اینه که حضرت فرمودن ارجاء آیه من القرآن این آیه است. کدام؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. خداوند چنین قانون قرار داده است که حسنات وقتی میآید دیگه خود به خود سیئات رو میبرد. این برکت حسنه است، این برکت فعل معروف است. هنگامی که انسان احساس میکند در وجودش تیرگی آمده است، یعنی وقتی ما احساس میکنیم نه از خودمون راضی نیستیم، احساس میکنیم یه کمی افکارمون بد شده، وجودمون تیره شده، لذتی نمیبریم از بعض از اعمال عبادی یا معرفتی، وقتی یه چنین حالتی در وجودمون حاکم میشه، بدانیم اینجا حسناتمون کم رنگه، سیئاتمون زیاد شده است. بریم بشناسیم ببینیم چی این سیئاتی که ارتکابش کردیم، سیئات قولیست، سیئات فعلیست، سیئات عقیدتیست. ببینیم ضعف کارمون کجاست. هیچ برو برگرد نداره، همینه. یعنی تیرگی آمده است در وجود به لحاظ فزون شدن و تزاید سیئات. حالا راهش چیه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. رفتن سراغ حسنات است. به خدماتمون بیفزاییم، به طاعاتمون بیفزاییم، به حسن نیتمون بیفزاییم، به اخلاصمون در عقیده و عمل بیفزاییم. این هاست که چه میکند؟ تیرگی ها رو بر میداره، باز روشنی ها رو میارد در وجود انسان. خلوت دل نیست جای صحبت اصلا، دید چو بیرون دوت فرشته درآید. این حسنات میان به این حسن رو در وجود انسان میگذارن. این یه قانون. در اینجا هم چنین فرمود خداوند سبحان، اینها کسانی هستند که شیوه عملیشون آن است که با توسل به تمسک به حسنات سیئات را از جامعه میزدایند، دور میکنند، این یه استفاده از آیه شریف. استفاده دوم که اون هم نزدیک به این معناست اما از بعد دیگه، اینها کسانی هستند این بندگان خدا که دو اجر میبرن به لحاظ صبرشون، این که اینها حلمی دارن در برخورد با انسانها و دیگران. اینها اگر سیئه هم از دیگران میبینن اما شیوه برخورد اینها بالحسنات است. اینها سیئه را با سیئه پاسخ نمیدن، تابع این منطق نیستن که بگوین کلوخ انداز را پاداش سنگ است. نه، اینا میگن دروغ است این حرف، باطل است این حرف، این تعلیم خلاف است به جامعه که بگوی کلوخ انداز را پاداش سنگ است. نه، اینطور نیست. اینها و یدرعون بالحسنت سیئه، اینها جوری میکنن که همون کلوخ هم از بین برود، سنگ جواب کلوخ را نمیدهند. شیوه کار اینها است که با حسنات پاسخ سیئات را میدهند. خب این در جای به اصطلاح مواضع مختلف دستورات معصومین علیه الصلاه و السلام اینو داریم. بلاز مسئله اجتماعی عرض میکنم در باب حسن جوار این قضیه رو داریم. اینها به هر حال عزیزان برای این نگفتن که لابلای کتاب ها بماند، اینها رو برای این نگفتن که فقط در سر محافل گفته شود، در سخنرانی ها مطرح شود. اینها شیوه عملی خود معصومین و پیروانشون والله بوده است. یعنی اینها به خدا قسم همین طور عمل میکردن. شیعیان امیرالمؤمنین، شیعیان امام صادق همین طور عمل میکردن. امام صادق میفهمد حسن جوار همسایه داری به این نیست که تو ایزایت رو از همسایه کم کنی، اینی که فقط همسایه آزار نباشی تو همسایه خوبی نیستی. تو این شکل و همین جایی کار ممکنه یکدی متوقف کن، اینه که ایزا همسایه نکنی همسایه خوبی نیستی. بلکه اگر میخوایی حسن جوار به معنایی که خدا فرموده است، به معنایی که پیامبر فرموده است، که وقتی که امیر گفت الله الله فلجیران، در روز آخر لحظه شهادت امیر المومنین، چند ساعت دیگه چشمهای مبارک امیر المومنین بسته میشود و روح او به رضوان الهی پرواز میکند، در بین او الله الله ها که فی القرآن فی بیت ربکم یم الله الله فلجیران، همسایه همسایه، کنار قرآن، کنار نماز، کنار حج خانه خدا همسایه همسایه، کنار ایتام همسایه. بعد ادامه دادن وجود مقدس همین، فرمودن رسول خدا اونچنان توصیه همسایگان رو به ما کرد که ما خیال کردیم همسایه ارث میبرد. این حد توصیه همسایه رسول خدا ما کرد که ما احساس کردیم حتی تا جایی که ما زن و گمان برای اومد که همسایگان اینقدر حق دارن به انسان که ارث میبرند. خب این حسن جواری که در این باب مطرح میشه در این تعالیم، امام فرمودن امام صادق این نیست که تو فقط به اصطلاح ایزایت رو از همسایه کم کنی، بلکه آن است که بتوانی تحمل ایزا همسایه بکنی. این حسن جوار است. 50% جنبه دفعی دارد، 50% اینه که ایزا خودت رو برداری، 50% ایزا همسایه رو تحمل کنی. نه اینکه من را کوچکترین چیزی میگد میگد باشد فردا میدارم چه بکنم با تو. خدا نکنه این منطق حاکم باشه در بین ما که منتظر فرصت باشیم برای تلافی کردن و جبران کردن حالا یه خطایی اشتباهی که از سر هر سوی به هر حال هر جهتی سر زده است، مثلا غفلتی بوده است، جهالتی بوده است، هر چه بوده است، در تمام ابواب قضیه همین است و واقعا موفق ترین شیوه برای آرامش روانی همین است. همان است که خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین، کل آیه همین پیام را دارد. اون جای دیگه است، این آیه که عرض کردم الان، اینجا هم همین رو میگوید خداوند سبحان. و یدرعون بالحسنت السیئه، اینها کسانی هستند که در صدد این نیستن که فلان کس با من زشتی کرد، منتظر باشم فلان بود جوابش رو بدم. بگذار یک زمانی گذار پوست به دباخانه خواهد افتاد، میدانم با تو چه بکنم، در دلش میگم و منتظر. نه، اینها توی این آیه ها نیستن. اینها انقدر بزرگوارند، اینها انقدر کریم النفسند، اینها اونقدر حاکمیت بر وجود خودشون یافتن که میگن خدایا میگذارم به خاطر تو، خدایا از این بنده تو میگذارم به خاطر تو که تو از من بگذری. اینها این شیوه رو دارن. و یدرعون بالحسنت السیئه، ها این که بخوان از کسی انتقام بگیرند، این که بخوان کسی رو با سیئاتش سیئ، این وادی ها نیستن. اینها تا زمانی که انسان به این مقام نرسد نمیچشد خیلی از چیزها رو، لذت خیلی از چیزها رو نمیفهمد. اینی که واقعا گفتن ادبای ما در عفو لذتی است که در انتقام نیست، اون لذت رو باید چشید. رسیدن به اون لذت اینه که یدرعون بالحسنت السیئه. خب این رو خداوند به دنبال اون صفت قبل برای این گونه انسانها مطرح میکند و بازگو میشود. خب طبعا اینا بگم جمله آخر میخواستم رچم در این حال خود باز جمع بین اون معنای اول به این معنای دومی که عرض کردیم واقعا زدودن سیعه در جامعه هم به همینه. سیعه را با سیعه اگر بخواهیم پاسخ بدیم این افزوده میشه. وقتی که نبی مکرم رسیدن دیدن این دو نفر دارن با هم سب میکنن، ارتباط با آیه بعدی هم دارن، دیدن هم رو سب میکنن، دو تا گریبان هم گرفتن، دو تا مسلمان، این بو ناسزا میگه، این بو پدرش میکنه، این مادرش میکنه، این آیه کردن پیغمبر به اینها فی لجلی میت صابان چلا هما فی النار، اصلا هر دوشون جهنمی هم اتصابان، این سب به اون میکرد، این سب به این میکرد، و بود چلا هما فی النار. بعد کمی تأمل البادی من هما اظلم، اونی که آغاز کرد، اونی که شروع کرد ظالم تر است. اظلم فرمودن اونی که جواب داد ظالمه، اما اونی که شروع کرد اظلمه. وقتی سیعه رو با سیعه پاسخ دادی ممکنه اظلم نباشی اما ظالمی. دقت کردی چی شد؟ وقتی بدی را میگید آج سزاش همین بود، بود رسول خدا میکرد کلا هما فی النار البادی من هما اظلم، دوریم خدا میداند گاه، دوریم از بعض از اون روحی که در شریعت مقدس اسلام وجود دارد و اخلاقیاتی که در پیکره این دین وجود دارد و در تعالیم معصومین علیه السلام و رسول. اینا کجا سیر میکنن؟ اینا چه تعلیم میدهند به پیروانشون؟ بشه یاد گاه ما متاسفانه در بند جعبه ها هستیم و دنبال چه قضایی ها هستیم. من تاسف فرمود اینا این وضع رو دارن. سیعه را اگر با سیعه پاسخ دادی این حکالت ازلم و ظالم میشنند، اما راه این است که ادفع بلتی هیه احسن، راه آن است که ادفع بلتی هیه احسن از سیعه باشد، سیعه را به احسن پاسخ بدهید به تعبیر دیگر جا در قرآن کریم. فرمودی ها این خصلت و خوی را دارند و مما رزقناهم ينفقون، و این ها این روحیه را دارند که از اون که خدا بدیشان روزی کرده از انفاق میکنند. ببینید بحث صبر مطرح شد، بعد اخلاقی صبر خداوند اینطور مطرح، اینا اونقدر حاکمن به نفسشون و اونقدر مسلطن که اگر سیعه هم ببینن سیعه را با حسن پاسخ میدن. این خیلی حاکمیت بر نفس میخواد، این خیلی عزم نفس میخواد که بتواند انسان که این شیوه اجتماعی را داشته باشد. این بعد اخلاقی رو که مطرح کرد خداوند سبحان، اومد یه بعد ظریف دیگر هم مطرح کرد، اونم خیلی صبر میخواد، اونم خیلی خویشتنداری و حاکمیت بر نفس میخواهد. ولی ما رزقناهم ينفقون، بحث هزینه کردن و انفاق مالی را مطرح کرد خداوند سبحان. حالا اینجا یه نکته هم اضافه بر عرایز قبل عرض میکنیم، و مما رزقناهم ينفقون، این همه در قرآن این تعبیر را میبینیم، دو سه کلمه ظریف در همین جمله وجود دارن، ابتدا بقره داریم، خیلی جاها داریم، و مما رزقناهم ينفقون، سه نکته ازش، از هر کلمهش یه چیز استفاده میکنیم، از مماش یه چیز، از رزقناهم یک چیز، از ينفقون هم یه چیز، از مما، منما عام است. اینها از هر آنچه خدا بدیشان روزی میکند انفاق میکنند. مما صغیر ندارد، کبیر ندارد، کهنه ندارد، نو نداره، بزرگ ندارد، کوچک ندارد، نقدی ندارد، جنسی ندارد، همه چیز رو شامل میشه، خوراک را شامل می شود، پوشاک را شامل می شود، نقدی را شامل می شود، جنسی را شامل می شود، یک درهم را شامل می شود، هزار درهم را شامل می شود، میلیارد را شامل می شود، و نه ما از هر چه، از هر آن چه، اصلا ارزش در اصل انفاق است نه در مقدار انفاق. این حقیقتی است. اون چه خداوند سبحان بر ما موظف می کند اصل این روحیه رو داشتن است، مقدارش به مقدار اخلاص بستگی دارد. گاه ممکن است کسی واقعا در این وادی هم فعال باشد اما نیست اون اخلاص لازم، انگیزه های دیگه میاد در کار، حفظ سرمایه میاد، آبرو میاد، نام میاد، شهرت میاد، خوشنامی میاد، اصلا دوست داره خوشنام باشه در جامعه، بابا ما فلانی اهل داد و دهش است، فریدون فرخ فرشته نبود، به تعبیر فردوسی فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر فرشته نبود، به داد و دهش یافتیم نیکوی، به داد و دهش یافتیم، به عدل و به بخشش، به داد و دهش یافتیم نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. یک کسی برای که فریدون بشد، برای که خوشنام بشد داد و دهش می کند، خب این یه بهره می برند، اما اون کسی که خدایا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، همون کسی که وجودش هم ممکنه نیاز باشد، اما وقتی منادی حق را می شنود که قدمو به انفسکم پیش بفرستید برای وجود خودتون، دیگه فکر نمی کنید دست آبل بسته است و کم در کف این دست وجود دارد، میگه خدایا از همینم میگذارم در وجود، حاضرم از همین هم بدهم. و بعد این همان میشد که بارهای کارش شنیدید که وقتی یه درهم شدیده قرار گرفت در دست حضرت موسی بن جعفر، فرمود ان الله لا یستحی من الحق. اون اموال سنگین بلخیان را آوردن و هی مانور هم میدادن که ما 15 شطور آوردیم از این طرف، 10 شطور از این بر هم کردیم، یک کاروان شطور آوردیم، تا رسیدن گفتن آقا صورت اموال خدمت جنابالی نگرفتن از موسی بن جعفر. فرمودن که وقتی به شهر نیشابور رسیدید پیرزنی نیامد به شما یه چیزی برای ما بفرستد؟ آقا چرا یه پیرزنی آمد یه درهم به دست ما داد، گفت این رو به دست حجت و امامم برسانید. خندیدیم گفتیم بی این یک درهم چیز، ما خجالت میکشیم به حضرت موسی بن جعفر بدهیم. تا درهم را از او گرفتیم، اون پیرزن در نیشابور گفت ان الله لا یستحیی من الحق، خدا از حق حیا نمیکند، من همین یک درهم را دارم. موسی بن جعفر گفت همون یک درهم رو بدید بنی اموال باشه تا بگم چه بکنید. ان الله لا یستحیی من، همون یک درهم رو گرفت موسی بن جعفر. چرا؟ چون این درهم تمامش روح اخلاص است، تمامش روح انجام وظیفه است، شایبه ای درش جز خدا وجود ندارد. با یه درهم کسی نمیخواهد ریا کند، این قضایا وجود ندارد، نامش هم میماند تا امروز بعد از هزار اندیزان پیرزن نیشابوری که نمیدانیم که بوده است و چه بوده است، اما با یه عمل مخلصانه اینکه با یه درهم هزاران سال نام خودش رو ثابت میکند در فرهنگ اسلام و در فرهنگ شیعه. وقتی که من مما رزقناهم رو خدا میگوید، کم و زیاد درش مهم نیست، بلکه میزان کیفیت کار است نه کمیت اون. این مما تعمیمش میدم. بعد فرمود مما رزقناهم، رزقناهم این متکلم معلقه است، یعنی ما روزی کردیم. خب روزی که خداوند میکند چیست؟ حلالا طیبا. اگر بحث انفاق مطرح میشه، انفاق از چه ارزش دارد؟ از مال حلال طیب. انفاق از مال حلال است که مؤثر است، انفاق از مال حرام و شبهناک شاید وزر و وبال رو بیشتر کند. مال دیگران رو به دیگران دادن، ما چه کاریم که بدهیم؟ ما چه حقی در این جهت داریم؟ ترجیب زید برداریم به جیب عمرو بگذاریم؟ ما چه تصرفی در این جهت، چه نقشی داریم؟ مما رزقناهم حلال خدا رو میگیرد. اینها از اون پس باید اکتساب حلال باشه که مماش بیاد در رزقناهم یا فقونش باشد. اینها به مما رزقناهم از اون روزی حلال خدا بعد ینفقون. از خود ینفقون هم قرار شده چیزی استفاده کنیم. ینفقون از ماده نفق میاد و نفقه میاد، نفقه به هزینه کردن لازم میگویند. اینه که میبینید خرج هم وقتی بحث حقوق همسری مطرح میگردن، میگن آقا نفقه بر مرد و بر زوج واجب است، نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسکن. به تمام این سه تا میگن این سه حق لازم، میگن نفقه. حقوق لازم را نفقه میگوین. ینفقون از ماده نفقه و نفق میآید و مما رزقناهم ینفقون، اینها از هر آنچه خدا بدیشان روزی کرده است ینفقون. اینها بر خودشون لازم میدانند، با این فرهنگ اینها خودشون رو بدهکار میدانند که انفاق میکنند، نه اینکه برحال چیزی امتیازی در این ماب برای خودشون قائل شده باشند. بارها برحال میخوانیم در بین روایات که وقتی ذوات مقدسه محمد و آل محمد بزرگواران صلوات الله علیه اجمعین اگر انفاقی میکردن تشکر میکردن از اون سوالی، خدا برو پدرت را رحمت کنن که ما را وارد چنین خیلی کردی، که ما را از یه دینی رهانیدی، که به ما توفیق دادی که خودمون رو دستمون رو به دست خدا برسانیم. ان الله یأمر بالصدقات، خدا صدقه رو میگیرد، دستشون میبوسیدن ائمه علیهم السلام، وقتی میدادن دست خودشون میبوسیدن، میگفتن این دستی که در دست خدا قرار گرفت، تشکرم میکردن، عذرخواهی هم میکردن که خیلی عذرها هم که بیش از این نبود در بساط، به الله انجام وظیفه کردیم بیش از این. اینها ینفقون، بر خودشون لازم میدانند این هزینه کردن رو، چیزی تلبر نمیشه اگر اقدامی بکنند، تمعه توقع نمیاد اگر اقدامی میکنند، نه از خلق توقعی میکنند نه از خدا توقعی میکنند، دینیست ولی این گردن آسود خیال میشوند که دینشون بپردازند، به بندگان خدا و خدا دینشون عمل کنند. و مما رزقناهم، یا از هر کلمه خشیری در فاتح از مما یشیست، از رزقناهم یکی از یونفور نمیکی، و مما رزقناهم یونفور. فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. وإذا سمعوا اللغو، اینها همین بندگان خوب، إذا سمعوا اللغو، هنگامی که میشنوند لغو را، از اون اعراض میکنند. کلمه فرمود إذا، هنگامی که میشنوند لغو را، خود کلمه لغو و واژه لغو اون عملی است که ما لا خیر فیه، هیچ خیری در اون وجود ندارد، نه تنها هیچ خیری در اون وجود ندارد، هیچ بهره برداری از اون عمل نمی شود. خود واژه لغو اون کار بی اساسه، اون کار زایعه، اون کار بی خیری که دردی را از دل بر نمی دارد، نفعی را بر دل نمی نهد، اون رو لغو میگوید. منتها لغو هم همینطوره، از دو مقوله است، گاه لغو در مقام عمل است، گاه لغو در مقام گفتار است، گاه لغو گفتاری است، گاه لغو کرداری است. لغو در مقام گفتار، اینجا چون خداوند بحث سمعو رو مطرح کرد، سمعو شنیدن است، مرزبان را مشتری جز گوش نیست، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست، مشتری زبان گوش است. اگر گوش است، پس اینجا بحث لغو زبانی است. اذا سمع اللغو یعنی لغو اونجا، اینا وقتی صحبت لغو میشنوند بلند میشن. اینجا جا داره مقداری خدمت عزیزان چند کلامی عرض کنم. خب لغو بس کردیم بالا خیرفی، اونی که هیچ خیری نداره. حالا اگر بعد زیان پیدا کرد، اون بحث دیگه نیست، اون لغو اقوا میشوند. سب این روایات لغو رو معرفی کردن، نمونه مصداق دادن ائمه، به جمله سب ناسزا، فحاش کردن، حتی که کردن ان الله حرم الجنه على كل فحاش بزی قليل الحياه لا يبالي بما قال ولا ما قيل له. خداوند بهش رو حرام کرده است بر اون انسانی که دهانش باز میکند به ناسزا بر دیگران، براش مهم نیست چه به کس بگوید یا چه بر او بگویند. لا یبالی بما قال ولا این لاقیست، این لاقیست، این لغو کنند. گذشته از این لغوهای شدید، حالا بحمدالله نیست و حالا نه سبش هست و نه ناسزاش هست و نه اینهاش نیست، اینها رو بگذاریم به کنار، اساسا خود لغو همون معنای اولی که عرض کردم، مالا خیلی، هر کلامی که در اون خیلی نیست، هر گفته ای عزیزان که در اون برای شما خیلی نیست اصلا، نه خیر برای دنیاتونه نه خیر برای آخرتتونه، این میشه چی؟ میشه لغو. و در معنای عام ارباب دل و ارباب معرفت میگویند کل کلام یشغلک عن الله، هر کلامی که تو را از خدا مشغول می کند این لغو است، هر کلامی که می شنوی و با شنیدنی تو از خدا فاصله می گیری قدم به قدم، این رو می گویند لغو. حالا حسابش بکنید، بندگان خدا اینها هستند که اذا سمعوا اللغو، اینها وقتی لغو می شنوند اعرضوا عنه، اعراض عرض یعنی پهلو، همزه که میاد بر سرش قرار میگیره همزه سلبه، یعنی عرض را به هم زدن، اعراض یعنی جهت را عوض کردن. اینها وقتی گفتار لغو میشنوند جهت چون عوض میکنند، اصلا بر نمیخیزند، تحمل نمیکنند، تحمل نمیکنند، گوش نمیدهند، اعتراض نمیکنند به کلام لغو. اذا مروا باللغو مروا کراما، اینها با نهایت کرامت از کنار لغو میگذرن، به اعتراض بر نمیکنند. حالا شما تصورش بکنید، متاسفانه ما در 24 ساعت چه مقدار لغو میشنویم، چه مقدار از مجالس ما تشکیل میشه، خانوادگی یا غیر خانوادگی، که می نشینیم 2 ساعت 3 ساعت نشستیم و گفتیم و برخواستیم، اگه تیم به ساعت رو نگاه کنیم یک کلمه حرف حساب نبود درش، در تمام این گفتار یک کلمه چیزی نبود که درش افسوده بشد به علم ما، افسوده بشد به ایمان ما، افسوده بشد به فهم و خرد ما، به دانش ما، هیچی درش نبود. دو ساعت سه ساعت گفتیم خندیدیم این سوز، اما چیزی درش نبود بلکه یومیت القلب. وقتی هم که قدری فکر کردیم دیدیم وقتی بلند میشیم همچین احساس یه قدری همچین قصابت بیشتری هم میکنیم، یه قدری احساس دلمردگی بیشتری هم میکنیم. اینا همش لقب است، اینا همه لقب است، اینا هم یشغلنا عن الله، اینا هم ما را از اون محبوب و از اون که ذکر او باعث تسلای دل است دور میکند. عزیزان اینا دور میکند انسان. لقب یه چنین چیز مضری است، یه چیزی که میمیراند قلب را، میمیراند روح و جان و حال رو میگیرد از انسان، انس رو میگیرد از انسان با اون معنوس و اون محبوب حقیقی. اینا عوارض لقب است. و متاسفانه خب باید دقت کرد شیوهی که اینجا خداوند از زبان این بزرگان میگوید، اینها که وقتی لقب میشنوند نه اینکه دیگه اعرزو پس کردیم، اینا جهتشون عوض میکنند اصلا، اینا ادامه نمیدهن کار را. اینا شیوهشون این است، میدانند که گوش دادن به سادگی نیست. اینکه ما حرف کسی رو گوش کنیم بر ما تعهد میاره. شما اگر در باب غیبت نشنیدید از سامه مستمع الغیبه، در وزن مستمع الغیبه احد المقتابین، اون کسی که استماع غیبت میکند یکی از دو غیبت کننده است. یعنی وقتی یکی دارد غیبت میکند یکی دارد میشنود، امام فرمودن دو تا دارن غیبت میکنند، یکی میگه یکی میشنود، هر دو دارن غیبت میکنند، فرقی نمیکنند. مستمع الغیبه احد المقتابین، یعنی گوش دادن به این غیبت انسان رو غیبت کننده میکند، گوش دادن به فحش انسان رو فحش دهنده می کند، گوش دادن به لغو انسان رو لاغی می کند. مگر میشه انسان گوشش بر کسی بسپارد، گوش مفتی گیل آورده سیم بلد گوشته بگو من از خواهلا ناطقم فقط ابدا. کسی که گوش می دهد به یک گوینده ای، امام فرمودن عبادت اون گوینده کرده است. این کان ناطقن ان شیطان فقط ابدا شیطان، و این کان ناطقن ان الرحمن فقط ابدا رحمن. اگر این گوینده دارد کلام شیطان میگوید گوشت به شیطان فروختی، اگر دارد کلام خدا میگوید گوشت به خدا فروختی. خیلی زیباز کلام، خیلی در اوج این گوش رو نمیخوب ببینید. اگر واقعا اعراض باشد از کلام لغو، لغو تقویت نمیشه. ما میگن دوام نگاه میکنیم و میخندیم پوسند یا میزنیم گاهی ما سری دکار میدیم، او هم بیشتر میگن او هم گرمتر میشن. اما وقتی کلام لغو گفتیم ما وقتی عرفان نداریم، خدا حافظ شما سلام علیکم لا نبتم الجاهلی، ادامه آیه میگه دستور رو یاد میدهد به ما، بلنش نگونه ما وصفی عرفان نداریم، ممنون خدا حافظ شما با ادب تمام کردیم. خب این اگر باشه فردا اگر ما رو ببینه در حضور ما دیگه لغو نمیگویه، میگه این آقا علی عرفانیست، این مایه ها نیست. میبندیم در به لغو رو به نوعی، حداقل درون محیط خانوادگی خودمون که میتوانیم این کار رو بکنیم اگر زورمون به محیط بزرگتر نرسد. فرمود اینها کسانی هستن که وقتی لغو میشنوند اعراض میکنند، اعرضوا عن، بعد فقالوا، و میگویند به اون کسانی که لغو میکنند لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ما تو مایه شما نیستیم، به تعبیر عامیانش ما در مایه شما، لنا اعمال، میگید ما مقدسیم، میگید ما متحجریم، میگید ما هرچی هستیم هستیم، لنا اعمال، ما همین شیوه را پسندیده ایم که لغو گوش نکنیم، لکم اعمال کن، شما هرچی میخواید بگو تا فردا صبح بنشین دوازده ساعت لغو بگو، لنا اعمال و لکم اعمال کن، سلام علیکم، یکی جایی سلام بود، که وقتی که نشسته لغو شنیده تا الان میخواد برد بگه سلام علیکم، این چه سلامیه که میگوید اینجا، این که وسط صحبت و وسط مجلس جای سلام کجاست؟ بله سلام دوگونه است، ما یه سلام ابتدایی داریم یک سلام انتهایی داریم. مثلا خود کلمه سلام گاه در آغاز گفته میشود ثم الصلاه و التحیات، ثم السلام و التحیات، السلام علیکم در ابتدا سخن و در ابتدا گفتار، وقتی هم تمام میشد السلام علی من اتبع خدا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شروع هم با سلام است، حتما در ادب اسلامی با سلام است. یه سلام به اصطلاح تحییتی داریم، یه سلام ودایی داریم با مردم زمانه. زمان دلش خیلی پر بود از اون آقا، گفته است با مردم زمانه سلامی و سلام، دو تا سلام بودم، سلام سلام، سلام اول آمدیم سلام دوم رفتیم، با مردم زمان سلامی و بس سلام. گویی اگر غلام تو هم می فروشند، تا بگی مخلصا فروخته تمام شد، گویی اگر غلام تو هم می فروشند. این سلامون علیکم اینی خداحافظ، این به جای خداحافظ است، سلامون هم رفت. اما شما رو هم دعا میکنیم. این خداحافظی است که دعا درش سلام علیکم. خدا از اون سلم و امنیت و آرامشش بر شما بدهد که لب باز نکنید به این کلمات. زاره تعظیما خیلی زیبا میگوید واقعا. وقتی دیدی این وضع را افتاده بود و حالا مرد در یه وضع خاصی بود و اینم آمده است و با این رویه خاص ایستاده و تمسخر میکند و میگویند یه منتی به ششمش باز کرد زاره تعظیما کن عاقلا و حلیما. وقتی که میبینی زهنه ها را عاقل و حلیم باش. یا من تزم و کلامی یا مثلا یا من تزم و جمله چیلی خاص باشه در شعر لملا تمر رو کریما. چرا وقتی این چیزی را میشنبی مذمت میکنی؟ چرا به کرامت نمیگذاری؟ حکایت این است که به هر حال آرامش به انسان میدهد هنگامی که آدمی گوشش نمیسپارد به لغت. مجلس لغو رو اعتنا نمی کنن. وجود انسان یه طمأنینه و آرامش و آسایش پیدا می کنن. همیشه عرض کردم محضر و مبارک عزیزان هیچ کلامی نیست که در شما اثر نگذارد. منتها شما آثار رو همینطور که میاد این بالا پایین میرد در حال این آثارش رو حالش رو میگذارد. ضعیف هم باشد صداش بلند میشه. این زخمه که زده میشه صداش شنیده میشه. روح انسان با کلماتی که میشند مانند این ریشه و این تار زخمه میخورد. صداش در روح و در درون خانه انسان ساز میگردد. حالا تا چی صدایی شنیده باشی، تا چه کلامی شنیده باشی، خود کلام را که کلام میگویند کلم یعنی اثر گذاشتن، یعنی ضربه زدن. خود گفتار به انسان، حالا ما یه مطلبی رو اینجا میشینیم احساس میکنیم چیزی نبود حالا نشستیم یک ساعت، اما بعد الان ممکنه یه ماه دیگه آثار اون مجلس یک ماه قبل در روحت ظاهر میشه و بعد متاسفانه میاد یه حالاتی که خودت از خودت رنج میبری. اینا نتیجه اون گفتاریست که شنیدی، حالا دارد آثارش ظاهر میگردن. یک کلام یه مرتبه میشنوی، یک کسی بده چیزی میگن، این اثرش میاد در وجود که وقتی میبینی اصلا تا مسیر زندگی عوض شد با یه جمله، با یک کلمه مسیر زندگی عوض شد، با یک کلمه گفت صاحب این خانه عبد است یا حر است، معلوم حر است آزاده است، با یک کلمه تا اومد مطلب رو منتقل کرد به بشرا حافی، دوان دوان انتهای کوچه خودش رساند به موسی بن جعفر بر قدوم حضرت و فهم من بعد دیگه نمیخوام حر باشم، میخوام عبد باشم، با یک کلمه. گاه اینطور میشن یه جمله، گاه از نسیمی دفتر ایام برهم میخورن مسیر عوض میشن. کلمه اینطور است، مطلب اینطور است، گوش دادن به سخن اینطور است. خیلی ساده نباشید در گوش دادن حرف هر کسی، ارزش قائل باشید برای گوش خودتون و برای وجود خودتون در شنیدن مطالب افراد. دلیل نداره ما حرف هر کسی رو گوش بدیم گوشمون بسپاریم. فرمود اینها اذا سمعوا اللغو این میگویند و بعد سلام علیکم، این جمله هم آخرش خدا میگه که ریشه لغو رو مشخص میکنن. لا نبتغل جاهلیم، ما در طلب جاهل نیستیم، ما مصاحبت با جاهل نمی کنیم، ما همنشینی با جاهل نداریم. لا نبتغل جاهلیم یعنی اون کسی که لغو میکنه ریشه لغو او جهل است. این اگر بداند دارد چی میگد نمیگد، نمیداند جاهلانه میگوید. این اگر بداند میشد از این زبان چه استفاده کرد، میشد وقت دیگران رو به چه سخنانی گرفت، میشد چگونه احترام گذاشت به شخصیت خود و دیگران، مطالبی گفت که اینها بیفزاید به بها انسان، بیفزاید به وجاهت انسان، اما یه چیزهایی گفت که اینها آن به آن یشقل نا عن الله، هی رویها را برگرداند از آن وجه الله الباقی. این جهل است که اینطور میگوید، اگر جهل نباشد اینطور نمیگوید. فرمود ریشه لغو جهل است. نه که میبینیم نه لغو، بلکه وقتی خداوند حالا اینجا آیات دیگر در روایات اساسا معاصی ریشش همینه، تجرأت و ظلمت و نفسی و تجرأت و به جهلی. امیر المومنین وقتی بحث گناه مطرح میشود به جرأت بر خدا، ریشه جرأت بر خدا را جهل معرفی میکند. تجرأت و به جهلی، هر مقدار افسوده بشد به معرفت انسان، هر مقداری افسوده به دانش انسان بگردد، دست برمیدارد مرا کوتاه میکند خیلی از قضایا را. فرمود لا نبتغل جاهلین انک لا تهدی من احببت، لكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. يا رسول الله، خب اینجا تسلی میخواد بده در پایان به نبی مکرم خداوند سبحان. رنج میبرد پیغمبر این نوزاوان رو میبینم. چرا این آدم نشد، این ابو جهل؟ چرا این کس آدم نشد؟ چرا اون آدم نشد؟ ما دوست میداشتیم همه اینها بیان به راه، همه اینها دستت لغت بردارن، همه اینها دستت اشتباه بردارن. اما نه، شما کنیم خدایا این نگرانی میسوزد پیغمبر. کسی میگفت به هر حال دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند، عاقل نباش تا غم دیوانگان خوری. انبیا در اوج عقلند، لذا غم همه رو میخورند، لذا تأثیر برای همه دارند، این وضعیت رو اینها دارند. خطاب رسید، یا رسول الله انک لا تهدی من احببت، شما نمیتوانی هر کسی را که بخواهی هدایت کنی. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر نباید بیاد به هر کسی بگه بیا برو به راه خدا هدایتش کنند؟ نه، این نیست آیه. در جای دیگر میخوانیم انک لا تهدی الى صراط مستقیم، پیغمبر تو وظیفه دون است که همه رو بگیری به صراط مستقیم هدایت کنی. اینجا میگه نمیتوانی همه را هدایت کنی. پس دو هدایت هست. اینو در بحث اهدی صراط مستقیم هدایت گفتیم، ما دو هدایت داریم، دو راهنمایی داریم. یه هدایت داریم که معنای اون اراحه الطریق است. سوال میکنیم آقا امشب بحث تفسیر کجاست؟ میگن دوام میاد فلکه تقیابات از اینجا سوار میشید، حالا دو کورس یک کورس نمیدانم، میگیرن شما رو به فلکه کوسنگی میرسانن، اونگاه میاد کوسنگی 31 منزل فلانی، اونجا بحث تفسیر است، آدرس میدن شما سوار میشید میاد. این میشه اراحت و طریق. سوال میکنید امشب بحث کجاست؟ میگن آقا بنشین، مینشیند بغل ماشین، شما رو میره جلو درب منزل میگذارد، میگه اینجاست بحث. اینم یک هدایت است. اون اولی رو میگن اراحت و طریق، دومی را میگویند الایصال الی المطلوب، رساندن مطلوب، اونم هدایت است، اینم هدایت است. انبیاء الهی و گل سرسرد انبیاء الهی که پیغمبر مکرم اسلام باشد، همشون کارشون همون اولی است. یعنی اینها انسان را راه را بهش نشان میدهند، راه این است، چاه این است، اقیم السلام، چه بکن، اهل الله البی، هر رب الربا، اینا راه، اینا راه است. علائم راه نمایی در مسیر قرار داره، اینجا توقف ممنوع است، اینجا یک طرف است، اینجا گردش به چپ ممنوع، اینجا گردش به راست ممنوع، اینجا سرعت سبقت ممنوع، اینجا سرعت مجاز، سرعت طرح، این همه همینه. یعنی صراط مستقیم علائمش همین هاست، اینجا حرمت است، اینجا حلیت است، اینجا مباح است، اینجا تمام همین احکامی که وضع شده است علائم راهنمایی و رانندگی صراط مستقیم است. اینو انبیا میگن، این صراط را راهنمایی میکنن، نشان میدن. اما اون یکی دیگر که ایصال الی المطلوب، رسیدن به اون قله موفقیت هدایت، رسیدن به اون مقصد نهایی صراط مستقیم باشد، که خدایی شدن انسان است. یعنی که انسان برسد به اونجا که ببیند به چشم خدا و بشنود به گوش خدا، ینظر بعین الله و یسمع بغضاء الله. خدا چشم گوش ندارد، این گرز میکنیم، یعنی تجلی صفات خدا بین انسان میگردد، میشد انسان کامل، میشد وجود مقدس مولا المبهدین، امام المتقین، قاود غر المحجرین، اسد الله، حضر الله، جنب الله، وجه الله، ال امام علی ابن ابی طالب صلوات الله. شاگردان اون بزرگ که می دیدن اینها به چشم خدا، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. می شد شاگردان این بزرگوار که اینها پرده پندار دریدن، اینها که به این گونه عمل کردن. وقتی این علائم رو درست وقتی اون نهایت رسیدن به اون مقصد، اون ایصال الی مطلوب، اون کار پیغمبر نیست، اون کار انبیا نیست، اون فقط کار خداوند سبحان است. اونی که به اون ایصال الی المطلوب وقتی آمدی برسی، اون فقط کار مفیض الکل، حاوی سبل، فقط کار خداست که این دل رو اونچنان افاضه کنن که تو را به سر منزل مقصود برسان. این فقط یه عنایات باری تعالی است، این دل رو برسانه به یه جا، این هست نجاتش بدن، این رو بکشن، این رو به یه مقصدی برسان. این بحث مهم نیست نزیزم، نه خیلی هم نکته داره، نه به جبر میخوره، نه به تفیز میخوره، دیگه ربطی هم بی بحثا نداره. اما بعدی از منزل لیلی بدرخشید سحر وح که با خرمن مجنون دل افکار چه جر الهی انت الذی اشرفت الانوار فی قلوب اولیایک. خدایا تویی که این نور رو مشرق میکنی بر دل عباد صالحت و اینها رو به اون سرمنزل مقصود میرسانی. خب حالا چطور میشد خدا این نور رو میدهد؟ چطور میشد این اشراق میاد؟ چطور خداوندان ایصال الی المطلوب را میکند؟ و هو اعلم بالمهتدین. این به خاطر علم خداست به ظرفیت ها و انسان ها. باشد بحثش فردا شب خدمت سروران گرامی تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. صلوات الله فرمود. در زید آیه شریفه بحثی دارن مفسرین عام و اهل سنت که انشاءالله اونم فردا شب مطرح میکنم از من خدمت. این آیه شریفه انک لا تهدی من احببت رو خیلی از مفسرین اهل سنت میگن این در شأن ابی طالب است. پیغمبر خیلی دوست می‌داشت ابو طالب مسلمان بشه به قول اونها، اما ابو طالب مسلمان نمی‌شد. بعد آیه آمد پیغمبر ولش کن این آقا را، انک لا تهدی من احببت، تو ابو طالب را مسلمان بکن نیستی، نمی‌تونی مسلمانش کنی. اینو مفسرین اهل سنت می‌گن. امامیه اجماع دارن مفسرین امامیه، محدثین امامی، خود ائمه اجماع دارند که ابو طالب مات مسلمن در نهایت اسلام و تسلیم خداوند جان داد. حالا چی شده؟ این خط از کجا اومد؟ اینم بازی های سیاسی بود، اینم بازی های سیاسی بود. زمان هیبل عباس پای حاکمیتشون محکم شد، اینا برمیگردن به کی؟ یا فرزندان عباس. عباس کیست؟ عموی پیغمبر. ابو طالب کیست؟ عموی پیغمبر. فرزندان امیرالمومنین به که برمیگردن به ابو طالب. اینا کیان؟ اینا علویان، ابو طالبیان، اونا عباسیان. بیت کار از ریشش گلالود کنیم، از سرچشمه گلالود کنیم. اگر ما گفتیم عباس عموی پیغمبر که همه میدونن مسلمان بود و به پیغمبر خدمت کرد و کمک میکرد، چطور عباس اون ما فرزندای عباسیم، ابو طالبم که ما کافرا کافر مون، اینا بچهای ابو طالب بسشون معلومه کی حالا لیاقت داره خلیفه پیغمبر باشه، ما یا اونها؟ بازی سیاسی بود که ابو طالب بن العباس درست کردن برای محکم کردن تخت خلافتشون و سلطنتشون. اینم بازی بن العباس بود و از این حرفا زیاده هست. از این که هوا را بر حق مقدم بدارن زیاده هست. ابو طالب را خراب کنیم برای که فرزند علی بن ابی طالب را خراب کنیم. منطقه خب در خود حق امیر المومنین نتونستن یک کار، چون کار خواستن بکنن که بگن علی کافر بود، اما نتونستن، نتونستن این کار رو بکنن، چون از هر من از شخص اما برای ابو طالب دماز. تعجب تو نزند من این جمله رو میگم، شما متعجب مگر در مورد اصحابی عبدالله چی گفتن؟ ان الحسین خرج عن دین جده، مگر غیر از این هست؟ حسین از دین جدش خارج شده است که ما میکشیم او را. وقتی که حسین ابن علی کشته میشود در کوفه 4 مسجد به شکرانه ساخته میشود. اینا چیست؟ اینا چی؟ خدا میداند جای آن است که خون موج زند در دل لب، زین تقابون که خزف میچکند بازارش. تمام وجود انسان اصلا چی میشد؟ ابو طالب رو میتونن، چون خب برها چهره بزرگوارش مثلا خیلی در صحنه نبوده است، میتونن تاریکش کنن، اما علی را نمیتونن چهرش تاریک کنن، حسین ابن علی را نمیتونن چهرش تاریک کنن. میگن این حرفا رو براش نمیتونم. هر کار بکالا برحال سخن به اینجا کشید، امشب باشد از ارادت و توسل به ساحت مقدس خواستم. فتوا هم براش گرفتم زمانی که لا اله الا الله چقدر درد بار از این حوادث تاریخی. بله، شیخ فضل الله نوری را وقتی که در میدان توپخانه تهران به دار آویختن، برید ببینید دستور قتلش کی امضا کرد. یه برنامه دارن تلویزیون ظهرهای جمعه بررسی تاریخ معاصر میکنن، گوشه هایش نگاه کنید. البته از اون من نظر میکنم از ریشه های 50 سال قبل، برید نگاه کنید ببینید کی فرمان قتل رو امضا کرد، کی طناب دار را کشید. طناب دار را یفرم خان ارمنی میکشد، موسای زنجانی دستور قتل رو میدن، شیخ موسای زنجانی دستور قتل رو میدن. ببینید کار کجاست. شورای حفاظی می نویسد ان الحسین خرج عن دین جده، قاضی القضات است، منصوب خلفاست، منصوب خلیفه اول است، منصوب خلیفه دوم است، منصوب خلیفه سوم است. امیرالمومنین حکمش لغو کرد، مردم اعتراض کردن طرفداراش. گفتن نه، اینو سه خلیفه منصوب باید باشه. برای کی میخوادش؟ برای روزی میخواد که قتل پسر پیغمبر را فتوا بدهد، بگد ان الحسین خرج عن دین جده. اما چهره نورانی هم عبدالله دیگه پامی بد نگذاشت. یعنی تاریخ مشخص کرد که میشه کسی خرج عن دین جده، اما 40 منزل بر فراز نیزه باز این سر بریده بدون پیکر بگوید ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. میشه کسی خرج عن دین جده اما بین سر و بدنش جدایی بیفتد، اما بین لبهای مبارک او و قرآن جدایی فاصله نکنه. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.